بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فقد تبين من جميع ذلك أن إنشاء القبول لا بد أن يكون جامعا لتزمن إنشاء النقل وللرضا بإنشاء البايع، تقدم أو تأخر. مرحوم شیخ در آخر بحث گذشته فرمودند که اون مقداری که اجماع بر او قائم هست این است که در عقد باید رضایت به ایجاب درش مطرح باشه. اون چرا که در اذهان وجود داره که قبول به عنوان رکن عقده، مرحوم شیخ نمیپذیرند. اون چه که عنوان رکنیت داره در عقد علاوه بر ایجاب قبول و متابعه نیست، بلکه مجرد رضایت به ایجابه. و نتیجتاً می‌فرمایند اون چه که به عنوان انشاء قبول در عقد مطرح می‌شود باید متضمن این دو امر باشه: یک، دلالت بر انشاء نقل داشته باشه، و دوم دلالت بر رضایت به ایجاب در او باشه. اما زائد بر این دو مطلب، یعنی متابعه یا به تعبیر شیخ انشاء الانفعال، که انفعال معناش قبول فعل و قبول اون اثر بایعه، این فرماید این در عقد بیع اعتباری نداره. بعد نتیجه میگیرن که بالاخره در این قسم سوم که قبول با لفظ اشتریتو و ابتعتو و ملکتو بیان میشود، میفرمایند از تمام این مطالبی که ما گفتیم روشن می شود که تقدیم قبول به لفظ اشتریتو صحیحه. و در این مسئله علاوه بر اون فقهایی که قبلا بیان کردیم که فتواشون موافقه فتوای ماست، مثل مرحوم شیخ، مرحوم محقق، مرحوم قاضی در کتاب کامل، علاوه بر این فقها سه اطلاق در کلام سه فقیه باز مؤید این فتوای ماست. یک اطلاقی در کلام شیخ طوسی در کتاب خلاف وجود داره، یک اطلاقی در کلام ابن زهره در قنیه وجود داره، و یک اطلاقی هم در کلام حلبی در کتاب کافی وجود داره. شیخ می‌فرماید اطلاق کلام این صفتی اقتضا دارد که تقدیم قبول به لفظ اشتریتو صحیح باشه. فقط می‌فرمایند در میان فقها ما دو نفر رو پیدا کردیم که اینها تصریح کردن به این که تقدیم قبول بر ایجاب به هیچ نحوی جایز نیست. یکی ابن ادریس حلی هست و دوم ابن حمزه در کتاب وسیله. فقط این دو نفر تصریح کردن به این که در عقد باید ایجاب بر قبول مقدم بشود و هیچ استثنایی هم نیاوردن و در نتیجه اینها تصریح کردن به این که تقدیم قبول ولو به لفظ اشتریتو بر ایجاب صحیح نیست. اون وقت اینجا یک مطلبی رو از مرحوم شهید اول در کتاب غایت المراد علی الظاهر نقل می کنن و می فرماین این باعث تعجب ماست که چطور شهید اول یک چنین مطلبی رو بیان فرموده. شهید در اونجا آمده از قول شیخ طوسی حکایت الاجماع کرده. شهید فرموده است که شیخ طوسی ادعای اجماع کرده بر لزوم تقدیم ایجاب بر قبول. شیخ انصاری می فرماید ما وقتی به کتاب خلاف مراجعه می کنیم چنین مطلبی در اونجا وجود نداره. در کتاب خلاف اون چرا که شیخ طوسی بیان کرده این است که اگر ایجاب بر قبول مقدم شود این صحتش اجماعیه و فرموده است که اگر عقد به نحو استیجاب و ایجاب باشه که استیجاب همین است که مشتری طلب الایجاب بکنه، فرموده این رو دلیلی بر صحتش نداریم. اون چرا که شیخ در کتاب خلاف بیان کرده اینه. کجای این دو مطلب دلالت دارد بر اینکه اجماع داریم بر عدم جواز تقدیم قبول بر ایجاب؟ اون وقت شیخ می فرماید این ادعای اجماع و اجماع منقول فقط در میان فقها همین دو نفری رو که ما آمدیم بیان کردیم موافقش هستن، یکی ابن ادریس و دوم ابن حمزه. اون وقت این چه اجماعیه که فقط دو نفر موافق داره اما بقیه فقها ما آمدیم بیان کردیم که اینها میگن تقدیم قبول به لفظ اشتریتو صحیحه و اینجا اشاره میکنن به یک مطلبی که در کتاب رسائل اونجا مرحوم شیخ در بحث اجماع می فرمایند ما اونجا این نکته رو متذکر شدیم که غالب اجماعاتی که در کلمات بعضی از بزرگان مثل شیخ طوسی وجود داره اینها اجماعی که اساس داشته باشه نیست. یه مطلبی رو گاهی دیدن مشهور تعبیر به اجماع کردن، یه مطلبی رو گاهی دیدن یک روایت معتبره وجود داره درش، گفتن خب هر فقیهی به این روایت معتبره برخورد بکند بر طبق این روایت فتوا میده، باز آمدن ادعای اجماع کردن. اجماعاتی که مرحوم شیخ طوسی و بعض دیگر ادعا کردن می فرماین که اینها غالبش موهونه. یکیش همین ادعای اجماعی که شهید از شیخ طوسی در اینجا نقل کرده و ملاحظه فرمودید فقط در بین فقها
دو نفر هستن که میگن تقدیم قبول بر ایجاب به هیچ وجهی درست نیست. خب این چه اجماعیه که فقط در میان فقها دو تا موافق داره؟ بنابراین میفرماین تا اینجا از نظر اقوال و از نظر فتاوا ما مشکلی نداریم. از نظر فتاوا یک اجماعی باشد بر اینکه تقدیم قبول ولو به لفظ اشتریتو بر ایجاب صحیح نیست، چنین اجماعی ما نداریم. اما مع ذلک می‌فرمایند یک مشکل سد راه فتوا دادن ماست در اینجا. به حسب بحث هایی که تا اینجا شد باید فتوا بدیم تقدیم قبول به لفظ اشتریتو صحیحه، اما فقط یک مشکل جلوی این فتوا رو میگیره و اون مشکل این است که این آیات شریفه و ادله‌ای که در باب معاملات داریم مثل احل الله البیع تجارتا عن تراض، اینها ظهور در همان بیع متعارف بین مردم داره. یعنی شارع مقدس بیع متعارف بین مردم را امضا فرموده و در بین مردم اگر کسی اول بگه اشتریتو بعد بایه بگه بیعتو، این متعارف بین مردم نیست. وقتی متعارف بین مردم نشد مشمول این ادله قرار نمیگیره و نمیشه بگیم که این هم بیع صحیح شرعیه. لذا در آخر مطلب شیخ میفرماید فالحکم لا یخلو عن شوب الاشکال، فتوا بخواییم بدیم به این که تقدیم قبول به لفظ اشتریتو صحیحه، این خالی از اشکال نیست. مطلب دیگری که بیان میکنن از اینجا وارد بحث قبول در سایر عقود میشوند. میفرمایند که در سایر عقود قبولش بر دو قسمه. بعضی از عقود هست که قبولش درش یک التزامی هم وجود داره، همانطوری که موجب، همانطوری که طرف مقابل یک التزامی داره، این کسی هم که میخواد قبل تو رو بگوید یک التزامی داره. مثال میزنن به عقد اجاره. خب در عقد اجاره وقتی موجر آمد گفت آجر تو کدار، مستاجرم میخواد قبل تو رو بگه، در قبل تو یک التزام وجود داره، یعنی ملتزمم به تملک منفعت خانه و پرداختن عوض به توی موجر. در باب نکاح زوج که باید قبول رو اجرا بکند، قبول در اونجا هم متضمن یک التزامیه. اما در بعضی از عقود قبولش متضمن التزام نیست، مثل در باب عقد رهن، هبه، صلح، قرض. در رهن راه میاد مالش رو و اون عینی که داره رهن میگذاره در پیش مرتهن، مرتهنم میگه قبل تو. اما این قبل تو التزامی درش نیست، فقط مجرد رضایت به رهن و به ایجاب راهنه. در هبه که مراد هبه غیر معوضه است، در هبه غیر معوضه واهب که میاد مالی را هبه می کند به متحب، متحب فقط قبلتو رو باید بگه. قبلتو فقط دلالت دارد بر رضایت به ایجاب واهب، اما غیر از رضایت به ایجاب دلالت بر چیز دیگری نداره. در باب قرض هم همینطور می فرمایند که اون چرا که ما در اشتریتو آمدیم گفتیم در قسم اول از قبول که درش یک التزام وجود داره، جریان داره حرفاً به حرف، اما آیا در قسم دوم یعنی اون عقودی که مثل رهن، هبه، قرض، صلح مثلا، آیا در این عقود که در قبولش فقط مجرد رضایت به ایجابه این هم حکم اشتریتو رو داره؟ اینجا می فرماین محل خلافه. بعضی ها گفتن که تقدیمش مانعی نداره، چه عیبی داره متحب اول بگه قبل تو بعدن واهب بگه وهب تو کرد، یا در قرض مقرض قبل از آنی که ایجاب قرض را بخواند مقترض بگوید قبل تو، در رهن قبل از آنی که راهن بگوید هازا رهنون اندک، قبل از او مرتهن بیاد بگه قبول میکنم که این رهن در پیش من باشه. اما مرحوم شیخ این نظریه رو قبول ندارن، میفرماین درست در قبول در این سری از عقود مجرد رضای به ایجابه و درست درش التزام وجود نداره، انشاء یک التزامی در کار نیست، اما قبول در ره موضوعش برای مرتهنه. کی میتواند قبل تو رو بگوید؟ مرتهن. کی میتواند در هبه قبل تو رو بگوید؟ متحد. تا عنوان مرتهن درست نشود نمیشه قبول آب بیاد. عنوان مرتهن بعد از آنیست که راهن اول ایجاب رهن را بخانه، بگه هازا رهنون اندک، تا راهن این رو خون دومی میشود مرتهن و میتونه قبل تو رو بگه. پس در این عقود هم تقدیم قبول جایز نیست. فقط تبین من جمیع ذلک. خب این باید اون مطلب آخر بحث گذشته رو در ذهن داشته باشید که شیخ در جواب اون اشکال فرمودن اون مقداری که ما اجماع داریم، اجماع بر اصل رضایت به ایجابه، دیگه اجماع بر متابعه ما نداریم. روشن شد از جمیع این مطالب که انشاء قبول باید متضمن دو تا مطلب بشه: یک، ان یکون جامعاً لتضمن انشاء نقل، دلالت بر انشاء نقل داشته باشه، اشتریتو دلالت کند بر این که میخواد ثمن را نقل بده به بایه، و دوم ولی رضا به انشاء البایه، دلالت بر رضایت به انشاء بایه هم داشته باشه. تقدمه مربوط به اون انشاء قبوله. انشاء قبولی که متضمن این دوتا مطلب باشه معتبره. حالا تقدم این انشاء قبول بر ایجاب او تأخره یا بعد از ایجاب بیاد، ولا یعتبرو انشاء و انفعال نقل البایه، انشاء انفعال نقل یعنی متابعه و پذیرفتن نقل بایه. در مشتری لازم نیست که مشتری کلمه ای بگه که درش انشاء نقل یعنی انشاء انتقال باشه، قبول نقل بایه. خوب این رو دقت کنید، متعلق اینها هم فرق داره، علاوه بر این که بین نقل و انتقال فرق وجود داره که در نقل متابعه نیست در انتقال متابعه است، متعلق اینها هم فرق داره. مشتری که میگیم انشاء نقل میکند یعنی نقل ثمن از ملک خودش به ملک بایه. اونجا که میگیم مشتری انشاء انتقال میکند یعنی قبول نقل مبیع از ملک بایه به ملک خودش. این متعلق ها هم فرق داره، اما اونی که هست این است که اصلا در مشتری متابعه یعنی قبول نقل مبیع از ملک بایه به ملک خودش لازم نیست. فقط تحصل من ما ذکرنا، از اون چه که ما ذکر کردیم در حقیقت اشتریتو روشن شد صحت و تقدیم القبول اذا کان به لفظ اشتریتو، اگر به لفظ اشتریتو باشه صحیحه. وفاقا لمن عرفت، من عرفت عرض میکنم یکی محقق شیخ قاضی در کتاب کامله و اونی که شیخ نسبت داد، کلو من جوز تقدیم القبول، این ظهور در این داره که به لفظ اشتریتو هم تقدیم رو جایز میدانه. پس این یک من عرف. بعد میفرمند سه تا اطلاق مؤید این فتوای ماست، بل هو ظاهر و اطلاق شیخ فی الخلاف. هو یعنی تقدیم قبول به لفظ اشتریتو، ظاهر اطلاق شیخ در کتاب خلافه. خب اطلاق یعنی چه؟ حیث و انه لم يتعرض الا للمنع عن الانعقاد بالاستیجاب والایجاب. شیخ در خلاف فقط بیع استیجابی را منع کرده، بیعی که مشتری اول به بایع بگوید بیعنی، طلب الایجاب کند، بعد بایع بگه بیعتو کن، این رو فرموده ممنوعه. خب اگر این رو فرمود ممنوعه دیگه متعرض اشتریتو نشده است. این اطلاق یعنی عدم تعرض، این اطلاق دلالت داره که تقدیم به لفظ اشتریتو صحیحه. بگید خب آقا اگر تقدیم به لفظ بینی صحیح نباشد، تقدیم به لفظ اشتریتو نباید صحیح باشه. شیخ می فرمان جواب ملازمه ای نیست. وقد عرفت عدم الملازمه بین المنع عن، ملازمه نیست بین منع از بیع استیجابی و بین منع از تقدیم مثل اشتریتو. ممکن است فقیهی بگوید بیع استیجابی، عرض میکنم چون به صیغه امر صحیح نیست، اما تقدیم قبول به لفظ اشتریتو چون عنوان ماضی رو داره، بنابر این که ماضی بودن رو ما در عقود معتبر بدانیم، این اشکالی نداره. که قبلا شیخ این مطلب رو در وسط صفحه گذشته بیان کرده. پس این یک اطلاق. و کذا سید ابن زهره در کتاب قنیه، حیث و اطلق اعتبار الایجاب و القبول، سید فرموده در عقد ایجاب و قبول معتبره، و احترز به ذالک احتراز کرده به سبب این اعتبار عن انعقاده بالمعاتاد و بالاستیجاب و ایجاب، از انعقادش به سبب معاتاد و به سبب استیجاب و ایجاب. خب وقتی خود سید میگه من که میگم ایجاب و قبول در عقد معتبر است، میخوام از بیع معاتاتی و از بیع استیجابی اجتناب بکنم، متعرض چیز دیگه ای هم نشده. پس این اطلاقش اقتضا دارد که بیعی که قبولش به لفظ اشتریتوس و مقدم شده اشکالی ندارد. و کذا اطلاق سوم، ظاهر و اطلاق الحلبی، ابو الصلاح حلبی در کتاب کافی، حیث لم یذکر تقدیم الایجاب من شروط الانعقاد، ابو الصلاح آمده گفته ایجاب و قبول در عقد معتبره، اما دیگه نفرموده یکی از شرایط تقدیم ایجاب بر قبول، که دیگه رو نظر ابو الصلاح ایجاب اگر قبول به لفظ اشتریتو باشه قطعا تقدیمش درسته، حتی تقدیم به لفظ بینی هم درسته، حتی تقدیم به لفظ قبلتو هم درسته، چون نیامده بگه تقدیم ایجاب بر قبول یکی از شرایط انعقاد بیعه. ول حاصل، خلاصه، ان المصرح بذلک، به صیغه اسم فاعل بخونید، مصرح بذلک یعنی به لزوم تقدیم ایجاب بر قبول، مشاران لیه رو درست معنا کنید، به ذالک یعنی به لزوم تقدیم ایجاب بر قبول، فی ما وجدت من القدما دو نفرن، یکی ابن ادریس هلیه و دوم ابن حمزه در کتاب سرائر. اون وقت فمنت تعجب بعد از ذالک، بعد از ذالک میخوره به هر سه چهار سطح، یعنی بعد از اونی که ما گفتیم وفاقا لمن عرف، یک، بعد از اون سه تا اطلاقی که مؤید این نظریه تقدیم قبول به لفظ اشتریت و صحیحه، این دو، و بعد از این که گفتیم در بین فقها فقط دو نفرن که میگن تقدیم قبول به هر نحوی که باشه بر ایجاب صحیح نیست. چطور؟ فمن التعجب بعد از اینها حکایت الاجماع عن الخلاف على تقدیم الایجاب. حاکی مرحوم شهیده، شهید حکایت کرده اجماع از شیخ طوسی در خلاف بر تقدیم ایجاب بر قبول. شیخ می‌فرمایند اولا ما بریم سراغ عبارت شیخ در خلاف، مع انهو یعنی ان الشیخ در خلاف، این با مع میخواد بفهمند اصلا عبارت شیخ در خلاف اصلا اجماع بر تقدیم ایجاب درش نیست. لم یزد علی الاستدلال لعدم کفایت الاستیجاب و الایجاب. شیخ در خلاف در مقام استدلال بر بطلان بیع استیجابیه، میخواد بفرماید بیع استیجابی باطله، برای استدلال بر عدم کفایت استیجاب و ایجاب به ان متعلق به لم یزده، لم یزد به انما اداه مجمع على صحته، استدلالی که کرده اینه که به ان ما اداه یعنی ما ادای استیجاب و ایجاب اجماع بر صحتش داریم. ما ادای استیجاب و ایجاب یعنی اونجایی که ایجاب مقدم شود بر قبول، این صحتش اجماعیه. خب این چون فرد بارز و فرد روشن بیعه و معامله است، و لیس علی صحته دلیل، نیست بر صحته، یعنی صحت استجاب و ایجاب دلیل. خب همین لم یزد بر استدلال بر این مدعا، لم یزد به بیش از این دو مطلب. برای استدلال همین دو مطلب رو بیان کرده. خب یک، اجماع داریم اگه ایجاب مقدم بشه صحیحه. دو، دلیلی بر صحت بی استیجابی نداریم. شیخ میفرماد کجای این دلالت داره بر اینکه اجماع داریم که حتما هم ایجاب باید بر قبول مقدم بشه. ولامری ان مثل هذا، مثل این اجماع، مثل این اجماعی که اولا شیخ همچه ادعای اجماعی نکرده، ثانیاً اگر چنین ادعای اجماعی هم باشه، اما مثل این اجماع، اجماعی که دو تا موافق فقط داره، این مثل هذا، یعنی مثل این اجماعی که دو تا موافق فقط در بین فقها ها داره، مما یوهن الاعتماد، هذا رو به چیز دیگه بر نگردونید. مثل هذا یعنی این اجماعی که لا یوافقه الا دو نفر در بین فقها ها، مما یوهن الاعتماد علی الاجماع المنقول، موجب وهم می شود. مما یوهن الاعتماد، اعتماد رو سست می کند بر اجماع منقول. و قد نبهنا در کتاب رسائل در چاپ رحمت الله صفحه 60 و 61 علی امثال ذلک فی مواردها، بر امثال این اجماع در موارد این اجماعات. عرض کردم شیخ در کتاب رسائل میگه ما بعضی از موارد رو دیدیم که شیخ طوسی مطلبی مشهور بوده آمده ادعای اجماع کرده، یا در یک موردی روایت صحیحه وارد شده، پیش خودش حساب کرده خب هر فقیهی به این روایت صحیحه باید چه بکند؟ فتوا بده، آمده ادعای اجماع کرده. اینجا هم در مانحنفی هم عرض می شود دو نفر مثل ابو سعد، مثل ابن ادریس و ابن حمزه این فتوا رو داشتن، اگر ادعای اجماع کرده باشه اینم مثل سایر اجماعاتشه. خب تا اینجا بحث اقوال حل شد. من مکرر عرض کردم که ما در مکاسب باید روش اجتهادی رو از شیخ یاد بگیریم، دنبال فتوای شیخ یا حتی فتوای دیگران که نیستیم. اونی که مکاسب خوندن ازش عرض می شود غرض اصلیه همینه. ببینید یک فقیه تا در یک مسئله اقوال رو بررسی نکند نمیتونه فتوا بده. همینطور انسان بنشینه بدون اینکه ببینه قدما چه گفتن، متأخرین چه گفتن، فتاوا از امور مهمه و از ارکان اصلی اجتهاد، تا انسان نره ببینه اقوال و فتاوا رو نمیتونه در یک مسئله فتوا بده. شیخ تا اینجا ببینید چجور زحمت کشید، آمد اطلاقات رو معید خودش آورد، آمد اون وفاقا لمن عرف رو آورد، آمد اجماع رو تضعیف کرد، تا اینجا از نظر فتاوا خیالش راحته. فقط میفرماید نعم یشکل الامر، امر یعنی اینی که ما قبول رو به لفظ اشتریت مقدم کنیم، این مشکل می شود، دوچار این اشکال. فقط به ان المعهود المتعارف من الصیغه، اونی که معهود تقدیم الایجابه. خب بعد می فرمند یه مسئله بعدی داریم که میگیم یکی از شرایط موالات بین ایجاب و قبول. اگه من امروز گفتم به تو، 4 ساعت دیگه مشتری گفت اشتری تو، فایده ای نداره. اونجا هم موالات دلیلش همین متعارف بودن بین مردمه. ولا فرق بین المتعارف هنا و بین متعارف در مسئله آتیه. مسئله آتیه چیه؟ و هو الوصل، همون موالات بین ایجاب و قبوله. خب چی میخواد شیخ بگه؟ میخواد بفرماید احل الله البیع، خداوند امضا فرموده بیع عرفی و متعارف را، و در متعارف اشتریتو اگر مقدم بشه متعارف نیست، ایجاب باید مقدم بشه. پس اگر در یه معامله اشتریتو مقدم شد، مشمول احل الله البیع قرار نمیگیره. فالحکم، حکم یعنی فتوای به این که تقدیم به لفظ اشتریتو صحیحه، این لا یخلو ان شوب الاشکال، از شائبه اشکال خالی نیست. ثم انما ذکرنا، خب حالا ببینید تا اینجا قبول در صیغه بیع رو بیان کردن که لفظ اشتریتو بود، از اینجا یک اشاره‌ای دارن به قبول در بعضی از عقود دیگر. ثم انما ذکرنا، اون چه که ما ذکر کردیم در قبول در لفظ اشتریتو، جارن فی کل قبول یعدا به انشاء مستقل، در هر قبولی که با انشاء مستقل ادا می شود جریان داره. کل اجارت التی یعدا قبولها، اجاره‌ای که قبولش به لفظ تملکت من که منفعت کذا او ملکتو، اجاره درش انشاء مستقله. انشاء مستقل شیخ دو سطر دیگه بیان میکنه، یعنی خودش یک التزام مستقل داره، همانطوری که موجر یک التزام مستقل دارد، مستأجرم التزام مستقل داره. در نکاح همانطوری که زن، که ایجاب رو زن باید به خانه، انشاء التزام مستقل داره، مرد که باید قبول رو بگه اونم التزام مستقل داره. و نکاح الذی یعدا قبول این نکاح به لفظ نکحتو و تزوجتو. و اما مالا انشاء فی قبوله، پس ببینید شیخ میفرماید در اون عقودی که در قبولش یک التزام مستقل داره، همون حرفایی که در اشتریتو زدیم در اونجا هم جریان داره. اگر در اشتریتو گفتیم تقدیمش جایزه، در اون عقودم تقدیمش جایزه. اگر در اشتریتو جایز نبود، در اونم جایز نیست. اما قسم دوم، ما عقودی داریم که در قبولش التزام وجود نداره، فقط رضایت به ایجابه. و اما ما لا انشاء فی قبوله، اونی که در قبولش، اونی که انشائی نیست در قبولش، الا قبلتو او ما یتزمنو، اون چه که متضمن قبوله، مثل رضیتو، چه ارتهنتو، مثل قبول در باب رحم. آیا قبول در باب رهن فقط مرتهن راضیه به این ایجاب راهنه، همین مقدار، اما دیگه مرتهن التزامی درش نیست؟ اینجا اختلافیه. فقط یقال به جواز تقدیم القبول فی از لا التزام فی قبولهی لشیئن، گفتن قبول در رهن مقدم می شود چون التزامی در قبول رهن نسبت به شیعی نیست. کما کان فی قبول البیع، کما تشبیه در منفیه، که التزام به نقل مال مشتری به بایع در قبول بیع وجود دارد. کما این که کان یعنی موجود است التزام در قبول بیع، چی کانه؟ التزامون به نقل ماله، یعنی مال مشتری به بایع. بل لا ینشأ به، انشا نمی شود به قبول در رهن، معنا غیر رضا به فعل الموجب، غیر از رضایت به فعل موجب چیز دیگری نیست. خب حالا که اینطور شد، فقط شد رضایت، میگیم قبلا بیان کردیم رضایت همونطوری که به امر متقدم تعلق میگیره به امر متأخرم تعلق میگیره. تقدم که رضا یجوز و تعلقه به امر مترقب، امری که آینده به این زودی میاد، کما یجوز و تعلقه به امر محقق، به یه امری که قبلا آمده و ثابته. فیجوز و ان یقول رضیت و برهن که هازا اندی مرتهن، اول بگه رضایت دارم به این که رهن تو این مال را در نزد من. فیقول، کی یقول؟ راهن، راهن بگوید رهن تو. خب این رو تا اینجا نظر اون یقال بود، اما شیخ میفرماد و تحقیق و عدم الجواب. تحقیق اینه همانطوری که در نکاح و عرض میکنم اینها گفتیم مثل اشتریتو، تقریبا نظر شیخ این شد که در اشتریتو هم خالی از اشکال نیست و نمیشه مقدم کرد، در اینایی هم که التزام درش وجود نداره فقط مجرد رضایته نمیشه تقدیم کرد. چرا؟ لأن اعتبار القبول فی من جهت تحقق عنوان المرتهن، اعتبار قبول از جهت تحقق عنوان مرتهن. چی میخواد شیخ بگه؟ میخواد بفرماید قبول در رهن باید مرتهن بگه. این یک. قابل نمیتواند مرتهن باشد مگر اینکه اول راهن بیاد ایجاب را بخوانه. راهن بگوید هازا رهن اندک، تا اون نیاد صیغه ایجاب رو نخوانه این شخص مرتهن نمیشه. تا این شخص مرتهن نشود قبل تو رو نمیتونه بیان بکنه. لأن اعتبار القبول در رهن از جهت تحقق عنوان مرتهن. ولا یخفا انه لا یستق الارتهان على قبول شخص، ارتهان صدق نمی کند الا بعد تحقق رهن، مگر اینکه اول رهن بیاد. چرا؟ لأن الإجابة انشاء للنقل یا للفعل، ایجاب انشاء فعله که در اینجا مراد رهنه، قبول انشاء للانفعال یعنی قبول رهنه که همون ارتهان بشود. خب لذا شیخ میفرماید نمیشه قبول در رهنم مقدم نمیشه. و کذا القول فی الحبت و القبر، کذا یعنی قبول در هبه و قبر، کذا مانند قبول در رهنه. در چی مانند او هست؟ در این که در انشاء قبولش التزام به چیزی وجود نداره. همانطوری که در قبول رهن التزام به چیزی درش نیست، کذا در قبول در هبه و در قبول در قرضم مسئله همینطوره. فَإِنَّهُ لَا يَحْسُلُ مِنْ إِنْشَاءِ الْقَبُولِ فِيهِمَا اِلْتِزَامٌ بِشَيْءٍ، التزام به شیئی حاصل نمی شود و انما یحصل به رضا به فعل موجب، رضایت به فعل موجبه. و نحوه ها یعنی نحوه این عقود، نحوه قرض و هبه و رهن، قبول المصالحه المتضمن للاسقاط او تملیک به غیر عوضن. شیخ می فرماید ما مصالحه سه جور داریم. یک مصالحه ای که یفید و فائدت الاسقاط، مثلا من ادعا می کنم یا یقینم دارم، یقین دارم که دینی بر ذمه زید دارم، حالا میام به زید میگم در مقابل اون دینی که دارم این کتاب رو به من بده مصالحتن، کتابی رو ازش بگیرم در مقابل اون دینی که بر ذمه‌اش دارم به نحو مصالحه. این مصالحه اثرش این می شود که زید مدیون ذمه‌اش از این دین چه شود؟ بری بشود. خب در این مصالحه التزامی وجود نداره، مدیون که قبول می کند این صلح را فقط رضایت میده به ایجاب صلح، اما دیگه التزام به چیزی درش وجود نداره. یا در اونجایی که قسم دوم حملی که به غیر العوض مصالحه میکند یک عینی را به شخصی بدهد بدون اینکه در مقابل او عینی را از او بگیرد، خب اینجا هم فقط اون شخص رضایت به ایجاب میده، التزامی وجود نداره چون عوض نداره. در این دوتا التزام نیست و قبولش مانند قبول هبه. اما قسم سوم که مصالحه معاوضیه، شیخ میفرماید در مصالحه معاوضی یک التزامی طرفین دارد. میگم آقا بیاییم این کتاب رو با کتاب شما مصالحه کنیم، شما کتابت رو به من بده، منم کتاب رو به شما بدم، به نحو مصالحه میخواییم عقد رو برقرار کنیم. نه بیم، در مصالحه‌ای که عنوان معاوضه رو داره هر دو طرف التزام دارن، هم مصالح هم متصالح، لکن التزام هر دو هیچ گونه مغایرتی با یک دیگر نداره. در باب بیع التزام مشتری با التزام بایه درش مغایرت وجود داره، اما در صلح معاوضی این التزام ها هیچ کدام مغایرتی با یک دیگر نداره. لذا چون مغایرت نداره من میتونم اول بگم صالح تو که، اونم میتونه اول بگه صالح تو که، هر کدام اول گفتن میشه موجب، دومی میشود قابل. خب حالا اگر من گفتم صالح تو که، دیگری هم به جای قبل تو گفت صالح تو که، میفرماد این چون مشتمل بر دو تا ایجاب میشه صحیح نیست، دیگری هم باید بگه قبل تو، و وقت همون حکمی که در باب قبول در باب بی بود در اینجا جریان داره. و نحو این عقود قبول مصالحه که متضمن اسقاط، مصالحه ای که نتیجهش اسقاط دینه، خب فقط یه رضایتی التزامی وجود نداره، یا تملیک به غیر عوضن هست اینم فقط درش رضایته، اما مصالحه‌ای که مشتمل بر معاوضه، مصالحه مشتمل بر معاوضه یعنی من کتاب رو صلح میکنم در مقابل اینکه شما هم صلح کنید کتابتون رو بدید به من، فلما کان ابتداء الالتزام بها جائزا من الطرفین، چون التزام به این مصالحه صحیح از طرفینه، من میتونم اول بگم صالح تو که در این قسم سوم، اونم میتونه بگه صالح تو که، و کان نسبتها یعنی نسبت مصالحه الیهما یعنی به هر دو طرف علی وجه سوا یکسانه، این دو، و لیس الالتزام الحاصل من احدهما مقایرن، عرض می شود که للالتزام الحاصل من الاخر، التزام هیچ کدام مقایر با التزام دیگری نیست. در بی با یه التزامش با التزام مشتری فرق داره. چرا فرق داره؟ دیروز عرض کردیم یادتون هست؟ احسنتون، دیروز گفتیم که بایه به دلالت مطابقیه اخراج و به دلالت التزامیه ادخال، مشتری عکس بایه، مشتری به دلالت مطابقیه ادخال و به دلالت التزامیه اخراج میکنه. پس التزام بایع و مشتری با یک دیگر فرق داره، مغایر یک دیگره، اما در صلح اینطور نیست. ولیس الالتزام الحاصل من احدهما مغایرا للالتزامی که دیگری انجام میده. نتیجه چی میشه؟ کان البادی منهما، اونی که ابتدا کننده از این دوتا میشه موجب، چون لصدق الموجب علیه لغتن، لغتن چون داره ایجاب رو میخونه، عرفن هم اون کسی که اول بگه بهش میگن موجب. ثم لما عقد الاجماع على توقف العقد على القبول، چون اجماع داریم که عقد باید قبول داشته باشه، لازم ان يكون الالتزام الحاصل من الاخر به لفظ القبول. اگه من گفتم صالحتو که، دیگری نمیتونه بگه صالحتو که. چرا؟ چون عقد مشتمل بر دوتا ایجاب میشه، دیگری باید بگه قبول، قبل تو. اذ لو قال ایزن صالحتو که کان ایجابن آخر، ایجاب دیگر میشود و یلزم و ترکیب العقده من ایجابین، لازم میاد که عقد از دوتا ایجاب محقق بشه. و تحقق من جمیع ذالک ان تقدیم القبول فی الصلح ایزن غیر جائز. و صلی الله علی محمد و آله.